عزیز میکنیم با اعلام ساعت 20:30 دقیقه.
فرزندان عزیزم، چهره های پاک شما فرزندان این انقلاب حکایت از این داره که انشالله بتونید فردای این انقلاب رو و این کشور رو به اون گونه که رضای الهی در اون هست بسازید. شما باید بدونید که در آینده اگر بخواهید سربلند باشید و کشور خودتون رو آباد کنید، در تحصیل کوشا باشید.
احمد پسر روح الله،
در 24 اسفند سال 1324 در دامان بانوی متقی خانم صدفی در شهر قم به دنیا آمد. در 7 سالگی به مدرسه اوحدی برای امر تحصیل سپرده شد. دوران دبستان و دبیرستان را در قم سپری کرد. در خلال تحصیل به ورزش به ویژه فوتبال علاقه مند.
در نوجوانی کاپیتان تیم فوتبال قم بودم. آمدم تهران و به تیم شاهین دعوت شدم. خواستم به وسیله آن تیم از ایران خارج شدم و دیگر هرگز بر نگردم، ولی انتخاب نشدم. چون در این مسئله شکست خوردم، آن وقت خودم دست به کار شدم و یواشکی از راه آبادان روانه عراق شدم.
در سفرهایی که به نجف داشته است، در محضر امام خمینی و برادرش آیت الله شهید حاج آقای مصطفی خمینی حاضر شد. حاج احمد آقا در سال 1348 با دختر آیت الله سلطانی طباطبایی ازدواج کردند. ازدواج ایشان در زمانی صورت گرفت که حضرت امام در تبعید بودند و اداره منزل امام در قم به عهده ایشان بود که بسیار در این امر توانمند بود.
امام در پیام تبریک خود در تاریخ 6/8/1349 به احمد چنین می نویسد: احمد عزیزم، نامه بی تاریخ شما واصل شد. همین قدر معلوم شد پیش از نیمه شعبان بود. انشاءالله تعالی این عروسی مبارک به شما و خانوم محترمه شما باشد. انشاءالله با سلامت و سعادت مغروم باشید و سالهای طولانی با سلامت و خوشی بگذرانی. من هر وقت حرم می دوم برای شما دعا می کنم. انشاءالله تعالی مستجاب شود. خدمت مکرمه عروس محترم سلام می رسانم.
آغاز مبارزات سیاسی. حاج احمد آقا فرزند شخصیتی بود که نهضت اسلامی با هدایت و رهبری ایشان شکل گرفته بود و پرورش در چنین خانواده‌ای او را وارد جریانات سیاسی و انقلابی نموده بود. در دوره مبارزات امام خمینی از مهر سال 1341 تا تبعید در آبان 1342 با توجه به حضور برادر بزرگتر در کنار پدر، نقش سیاسی و مبارزات حاج احمد آقا تحت شعاع نقش برادر قرار گرفته بود. پس از تبعید امام به ترکیه و از آنجا به نجف، کم کم نقش سیاسی ایشان پررنگ‌تر شد. در طول تبعید امام چندین بار مخفیانه به دیدار ایشان در نجف رفتند تا فرامین لازم برای ادامه مبارزه را از ایشان کسب کنند که هر بار در بازگشتشان توسط سواک مورد بازجویی قرار می گرفتند. در آخرین بازداشت برای مدتی به زندان رفت که پس از آزادی به قم رفت و به طور گسترده تر به مبارزات خود در کنار دیگر مبارزانی چون شیخ فضل الله محلاتی، شهید واهنر و آیت الله مهدوی کنی ادامه داد.
ببینیم امام در زمانی که قم بودن، در زمانی که نجف بودن، در زمانی که پاریس بودن، در زمانی که بعد آمدن، چه مقدار ساده زندگی میکردن، دنبال چیزهایی که ممکنه کسی اگر به حکومت برسه دنبال اونها برن، به قدر اینها بی ارزش بود برای امام که خود شما بهتر میدونید.
در طول مبارزات سیاسی خود با تمام کنترلی که سواک بر رفت آمدشان داشت، حاج احمد آقا در تهیه، تکثیر و توزیع اعلامیه‌های حضرت امام خمینی که از نجف صادر می‌شد یا اعلامیه‌های دیگر نقشی مهم داشت.
مسائل عرفانی امام، مسائل عبادی امام، خلوص امام و اون چرا که امام برای اون مبارزه کرد، چون هدف امام از مبارزه تشکیل حکومت نبود، هدف اجرای احکام الله بود و اگر بنا بود که ایشون هدف حکومت باشه، بعد از پیروزی و رسیدن به این هدف باید مبارزه تموم می شود. اما ما دیدیم که مبارزه به صورت شدیدتری علیه قدرت بزرگتری که آمریکا بود آغاز شد و این مبارزه چون مبارزه بین حق و باطل هست، مبارزه حتمی تاریخ هست، جوهره تاریخ ما و تاریخ جهان در جنگ بین عدل و ظلم نهفته است. مسئله است حتمی، مسئله جنگ بین باطل و حق حتمی است. ما که روحانی هستیم به نظرم میاد باید سعی کنیم مسائل عرفانی امام رو، مسائل اخلاقی امام رو، مسئله عبادت امام رو، مسئله ساده زندگی کردن امام رو بیشتر از هر چیز بهش فکر کنیم، چون اگر مبارزه باشه و اگر انقلاب باشه اما دین نباشه و برای مستضعفین نباشه، برای فخر باشه، برای بزرگمنشی طاغوتی باشه، مسلماً این مبارزه و این انقلاب به هیچ دردی نمیخوره. ببینیم امام در زمانی که قم بودن، در زمانی که نجف بودن، در زمانی که پاریس بودن، در زمانی که بعد آمدن، چه مقدار ساده زندگی میکردن، دنبال چیزهایی که ممکنه کسی اگر به حکومت برسه دنبال اونها برن، به قدر اینها بی ارزش بود برای امام که خود شما بهتر میدونید.
حساسیتی که ساواک بر ایشان داشت نشان از هوشمندی و توانایی محض کاری وی در فعالیت‌های سیاسی داشت که با ذکاوت تمام هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذاشت.
در سال 43 یعنی حدود 28 سال پیش، حضرت امام به خاطر اعتراض به مسئولیت دادن به مستشاران آمریکایی، سخنرانی بسیار مهم و جالبی در قم کردند. در این سخنرانی امام گفتند اگر بزرگترین شخصیت ایران رو یک آمریکایی به قتل برسونه یا زیر ماشین بگیره یا ترور کنه، کسی حق نداره به اون آمریکایی در اینجا حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه مجلس ایران، چه مجلس شورای ملی شاه و چه مجلس سنا، تصویب کرده بود که اگر یک آمریکایی در اینجا کاری رو انجام داد که محتاج محاکمه بود، باید این آمریکایی از اینجا برده بشه به آمریکا و در آمریکا قضات آمریکایی او رو محاکمه کنند و دستگاه قضایی ایران حق هیچ گونه کار قضایی راجع به این واقعه نداره. واقعا حیثیت ما در اون قضیه منکوب شد و به قول امام عظمت اسلام و ایران از بین رفت. بعد از این سخنرانی، یعنی 9 روز بعد از این سخنرانی، حضرت امام رو شبانه دستگیر کردن و به ترکیه تبعید کردن. جریان دستگیری امام هم بدین صورت بود که شبانه عمال شاه از دیوار منزل ما بالا رفتن و روی پشت بوم‌ها تعداد زیادی جمع شدن و از اونجا اینها کماندوهای چتر‌باز بودند، خیلی راحت از پشت بوم می‌پریدن توی حیاط، در رو شکستند و امام رو که مشغول نماز شب بود دستگیر کردند و با خودشون بردند.
ایشان در واقع مهمترین مرکز دریافت، تکثیر و توزیع آثار امام هم از علمی و سیاسی بود و همچنین چاپ کتابهایی که به دلایل سیاسی اجازه چاپ آن توسط رژیم داده نمی‌شد.
در سال 57 دانش آموزان و دانشجویان عزیز رو در دانشگاه تهران عمال شاه به گلوله بستند. برای چی؟ برای اینکه اونها هم اعتراض داشتن به دستگاه شاه و بی‌عدالتی هایی که اون دستگاه میکرد و اعتراض داشتن به شاه و عمال ساواک، و شاه هم اونها رو بی‌رحمانه به گلوله بست. چند سالی از این واقعه نگذشته بود که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام انتقام این دو واقعه را از آمریکا و ایادی شاه که هنوز در ایران بودند گرفتند. لانه جاسوسی را اشغال کردند. ایادی آمریکا در ایران شناخته شد و کسانی که تا اون زمان دل برای اسلام می سوزندند و مناصب بالایی رو گرفته بودند، اینها شناخته شدند، وابستگیشون به آمریکا معلوم شد و الحمدلله از صحنه سیاست انقلاب امام و مردم کنار گذاشته شدند.
حاج احمد آقا همان گونه که در داخل ایران ارتباط مستقیم با گروه‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های مسلح ضد رژیم شاه داشت، ارتباطاتی با مبارزین لبنانی هم داشت. از جمله ارتباط به صورت مشخص و متمرکز با امام موسی صدر، رئیس مجلس شیعیان لبنان و حرکت عمل به فرماندهی دکتر چمران. بعد از پیروزی انقلاب ایشان در کنار امام بودند و حضوری پررنگ در تثبیت انقلاب داشتند. وجود ایشان خطری بود برای دشمنان انقلاب از جمله مجاهدین خلق، چنانچه در 28 مرداد 1361 سازمان مجاهدین خلق دست به ترور ایشان زد که البته ناموفق بود.
صدا صدای خدا، صدا صدای تغییر گلوله.
با شروع جنگ تحمیلی مسئولیت‌های حاج احمد خمینی بیشتر شد. وی در طول دوران دفاع مقدس تمامی اخبار جنگ را به سمع امام می‌رساند. همچنین ابلاغ پیام‌های سری و علنی در رابطه با امور نظامی و شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت در جلسات شورا و برنامه‌ریزی ملاقات رزمندگان، ارتشیان و بسیجیان با فرمانده کل قوا جزء مسئولیت‌های ایشان بود.
ما باید در مقابل آمریکا پرخاشگر باشیم تا یک بسیجی، یک آزاده بفهمه جنگی که کرده و 10 سال زندانی که رفته هدر نرفته، بفهمه کاری رو که انجام داده کاری بوده که هنوز مسئولان بر روی اون کار سهه میگذارن.
حاج سید احمد خمینی از زمان طلوع خورشید انقلاب تا زمان رحلت جانسوز معمار انقلاب در خدمت امام و به عنوان همراه، مشاور، امین و یار وفادار لحظه ای آرام نبود و در طول 11 سال رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل ناشناس به سراسر ایران سفر می کرد و به امام درباره وضعیت معاش مردم و کشور گزارش می‌داد.
این امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی، به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بعد از رحلت امام خمینی ایشان در نقشی تازه ظاهر شدند و با اعلام شایستگی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برای سکانداری کشتی انقلاب در صحن خبرگان رهبری در تثبیت انقلاب و واگذاری انقلاب به دست ایشان نقش حیاتی و مهمی ایفا کردند و این چنین امید دشمنان و بدخواهان انقلاب را به یأس مبدل کردند.
من در کنار شما هستم، همتونم دوست دارم، میدونم شما مجموعه هستید که میخواهید برای اسلام، برای کشورتون خدمت کنید. این رو هم بدونید که به هیچ وجهی مسئله کنار رفتن از پشت سر رهبری رو در ذهنتون خطور ندید. حمایت از رهبری از اصول ماست. یکی از میوه های بسیار بارز تلاش امام، زحمات امام به سه ولایت فقیه هست و ما هم بهتر از ولی فقیه فعلیمون که نداریم. ایشون یار امام بوده، زندان رفته، کتک خورده، شکنجه شده، بعد از انقلاب ترور شده، مردی متدین با ایمان با فهم. من از شما خواهش میکنم به هر صورتی که هست این حمایتتون رو حفظ بکنید و این همبستگی موجب رشد و کمال انقلاب انشالله بشه.
حاج احمد خمینی را باید پس از امام شناخت، زمانی که پرتو نور خورشید امام رخت بربست و او چون ماه پشت ابر نمایان شد. در آن زمان جهانیان دیدند که او چگونه با ایمان و اعتقاد از ولایت فقیه پیروی کرد. او بازوی توانایی برای مقام معظم رهبری و کمککار و پشتوانه‌ای برای مسئولان نظام اسلامی بود. تقویت نظام و دستاوردهای انقلاب را مهمترین وظیفه دینی و انقلابی خود می‌دید. وی دست پشت پرده امام بود و تمام گفتار و رفتارش در چارچوب وصایای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ولایت فقیه قرار می گرفت.
این میزان علاقه امام به جناب عالی رو می دونیم و از زبان خودشون مکرر شنیدیم، هم به خاطر شخص خودتون، هم به خاطر احترام به روح بزرگ رهبر عزیز عظیممون که به شما محبت می‌ورزیدن و گفتن که شما رو عزیزترین اشخاص می‌دونن، ما هم شما رو بسیار عزیز و گرامی می‌داریم و حقیقتاً به عنوان یادگار عزیز و یگانه حضرت امام به حساب میاد. از خداوند برای شما آرزوی صبر می‌کنیم. حقیقتاً مصیبت بزرگی است برای همه و برای شما و خانواده بزرگوارتون، خانم والده مکرمتون و بقیه خانم ها. از همه واقعا مصیبت سنگین تر و بزرگتر. خدا ان شاء الله به شما صبر و اجر بده.
خیلی متشکرم هستم من. خدا ان شاء الله شما رو برای ما نگه داره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف قبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدن و دیدن پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای ما شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفه‌مون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشاءالله برای ما نگه داره.
حاج سید احمد خمینی، این یار وفادار امام و مقام معظم رهبری، پس از سالها مجاهدت در راه انقلاب و اسلام، در صبحگاه روز 21 اسفند 1373 به دلیل عارضه قلبی و تنفسی در بیمارستان بقیت الله تهران بستری شد و پس از 5 روز با تمام تلاش‌هایی که پزشکان برای بازگشت سلامتیشان کردند، در شامگاه 25 اسفند ماه ضربان قلبشان برای همیشه آرام گرفت و روحشان به ملکوت اعلی پیوست و در جوار حق آرام گرفت.
خدایا خداوندا، ما از تو میخواهیم که هیچگاه تا آخر عمرمون از خط امام تخطی نکنیم. خدایا خداوندا، ما رو در راه راست رضایت خودت قرار بده. ظهور آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. و سلام علیکم.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
دارم دوست داری، دوست داری
صبح میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری صبح میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری صبح میوه های عالی، صبح میوه های عالی،
سالم خوشتر طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در کشف حقیقت ما میبایست تلاش کنیم. اتفاقا در بعضی از مسائل میبایست کاملا دیده شکاک داشته باشیم، چون اصلا مدل علمی همینه دیگه، با شک شروع میشه. اما با شک شروع کردن دلیل بر این نیست که در شک باقی بمونیم. اگر رسیدیم به یک جایی که شک ما به یقین تبدیل شد، اون علم حرمت داره، میبایست نسبت به اون متعهد باشیم و حقش رو به جا بیاریم. نمونه میخوام خدمتتون عرض بکنم. در داستان حضرت ابراهیم که بخشش در سوره مبارک انعام اومده، خب حضرت ابراهیم یک مهاجری داشت با قومش. گفت شما مثلا ستاره ها رو میپرستید، خب باشه منم میپرستم. بعد ستاره غروب کرد، گفت این که نمیشه بپرستیمش، این غروب کرد. ایشون تأمل کرد تا ماه اومد بیرون، گفت این اینو میپرستیم. بعد ماه هم غروب کرد، گفت خب اینم نمیشه پرستیم. بعد فرداش خورشید اومد، گفت من اینو میپرستم، این چقدر پرنورتره، بزرگتره. بعد خورشیدم که غروب کرد، گفت این خدایانی که گاهی هستن گاهی نیستن که نمیشه اینا رو پرستید، بعد اون کسی رو بپرستیم که این آسمان و زمین رو آفریده، این جهان رو آفریده. یه حرف حسابی رو مطرح کرد. و حاجه قومه آیه 80، قوم شروع کردن باش مهاجه کردن که نه تو بیاد بهمون دین آبو هجدادی. تعبیر از تبرانی بود، قل اتو حاجونی فالله و قد هدان. خب من به این حقیقت رسیدم که اینا خدا نیستن و اون کسی که این جهان رو آفریده او خداست، حالا میخواید که من از این باورم دست بردم در حالی که به این هدایت شدم؟ من از شما نمیترسم، از اون چیزی که شما شریک خدا قرار میدید من نمیترسم. ولا اخاف ما تشرکونه بهی الا ایشا عرب میشه، یا تازه اتفاقی هم بیفته مگر اینکه خدا بخواد، یعنی خدا خواست این اتفاق افتاده، ربطی به بت‌های شما نداره. واسه عربی کل شاین علم، دانش پروردگارم همه چیز رو در بر گرفته. افلا تتذکرون، چرا توجه نمی‌کنی، چرا هوشیار نمی‌شی؟ این آیه رو که خدمتتون عرض کردم، بخش اولی صحبتم این بود که اگر واقعا به حقیقت و معرفتی دست پیدا کردید، اون رو می‌بایست قدر بدونید و نسبت به اون متحد باشید. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.